أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعن أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شهيد صدر در تنبیه عاشر بنابر ترتیبی که آقای حائری دارند استصحاب جزء موضوع رو متعرض میشن. میفهمین دو تا اشکال در این استصحاب وجود داره. یک اشکال این که جزء موضوع حکم برش مترتب نمیشه و حکم بر کل موضوع و تمام موضوع مترتب میشه. اشکال دوم این که اگر بپذیریم هم از اشکال اول غمزه این کنیم و بگیم با ذم تعبد به وجدان تمام موضوع منقح میشه، عنوان به هر حال این که دوتا جزئی که به هم هیچ ارتباط ندارند که موضوع قرار نگرفتن، این یک اقتران این دوتا با هم دیگه و ذم این دوتا به هم دیگه سبب شده که حکم تحقق پیدا کنه. ما این عنوان مجموع، عنوان ذم، عنوان اقتران، این جور چیزها رو نمیتوانیم اثبات کنیم. سلام علیکم. خب آقای صدر، اون دست شما درد نکنه. اون اشکال اول رو میفرمایند که بنابر مبنای ما وجهی نداره. ایشون در بحث این که حقیقت مرحله فعلیت چیه قائل به این شدن که مرحله فعلیت یک مرحله وهمی و خیالی است. شارع مقدس یک حکم رو به نحو قضیه شرطیه جعل میکنه. وقتی شرط این قضیه تحقق پیدا کرد، عقل حکم به لزوم امتثال میکنه. لازم نیست به وسیله تحقق شرط ما بگیم جزا تحقق پیدا میکنه. آیونی که مرحله فعلیت رو قائلن میگن با تحقق شرط جزا تحقق پیدا میکنه و تحقق جزا موضوع برای حکم عقل به لزوم امتثال هست. ایشون میگن نه، همین که یک قضیه شرطیه ما داشته باشیم، شرطش هم محقق باشه، این کفایت میکنه. بعد میفرماید تحقق شرط هم لازم نیست تحقق تکوینی شرط باشه. همین که تعبدن و تنزیلن هم شرط تحقق پیدا کنه کافی هست برای اینکه عقل انسان حکم به لزوم امتثال کنه و تنجیز حکم رو بار کنه. این کلام آقای صدر. مرحوم آقای صدر در نهایت بحث این نکته رو متذکر میشن که استصحاب موضوع مسلم هست. یعنی ما به هر حال باید استصحاب موضوع رو ملتزم بهش بشیم، چون مورد روایات ما استصحاب موضوع، استصحاب طهارت، استصحاب موضوع دیگه که در روایات وارد شده. صلات با طهارت موضوع وجوب هست. ما اثبات طهارت میکنیم برای اینکه اثبات کنیم صلات ما مطهره هست. بنابراین اگر نتونیم این اشکالات رو حل کنیم، این خودش معناش اینه که یه سری از مبانی که ما قبلا مسلم انگاشتیم باید از اون مبانی رفیت کنیم، نه اینکه این استصحاب موضوع رو باید ازش رفیت کنیم. بعدیشون مبانی که باید ازش رفیت بشه رو که بعدا اشاره میکنه. این رو در ضمن یکی از بحثهایی که بعضی از اشکالات رو مطرح میکنن اینجور میکنن: به من هنا یبدو ان الاشکال فی المقام لیس عبارتن ان مجرد الاشکال علی علماء الاصول به عنوان انکم لماذا تجرون الاستصحاب فی امثال هذه الموارد بل ینقده منه الاشکال علی دلیل الاستصحاب نفسه الوارد عن الامام علیه السلام عنی صحیحة الضراره التي استصحبت فیها الطهاره و علیه فنفتش کف انه حتما یوجد خطأ فی احدى مبانین الاصولیه فاما ان ما التزمناه من عدم حجیت الاستصحاب المثبت مثلا غیر صحیح او ان بعض الاستثناءات من الاصل المثبت الذي لم نقبله يجب ان نتراجع عن راينا فيه ونقبله بحكم صحيحه بعد فرض دخول المقام تحت ذلك البحث كعنوان خفاء الواسطه او جلاء الملازمه مثلا و اینها. خب این مطلب درسته که ما اگر نتونیم این اشکالات رو حل کنیم باید از بعضی از مبانی اصولی خودمون رفعیت کنیم، ولی من تصور میکنم اون مبنای اصلی که باید ازش رفعیت کنیم این مبنا هست که در استصحاب یا باید استصحاب حکم باشه یا استصحاب تمام الموضوع باشه، استصحاب جزء موضوع هم میتونه باشه، چه معنی داره چاره مقدس استصحاب کنه جزء موضوع رو به خاطر ترتیب حکمی که بر این موضوع در کنار یک موضوع دیگه متوقف میشه. و اینه که این اشکال به نظر من اصلا اشکال جدی نیست، اصلا کل این که آیون در قوم متعرضش نشدن چون جدی ندیدن این رو. مرحوم آخوند یه تعبیری داره میگه موضوع مستصحب ما باید موضوعی باشه که ید تشریع به او تعلق بگیره، جز موضوع هم ید تشریع به او تعلق میگیره، همین مقدار کافیه، نیازی نیست برای که این اصل مفروض که استصحاب باید یا حکم شرعی باشه یا تمام موضوع حکم شرعی باشه، اینو باید رفعیت کنیم ازش رفعیت کردیم کل این بحث اصلا چیز حل میشه، نیازی نیست اینقدر. حالا میگم حالا پاسخهای این یه مرحله که اصلا این بحث جدی نیست،
تحلیل باید بشه دیگه،
نه تحلیلش همینه که عرفاً مانعی نداره تعبد بشه به جزء موضوع به خاطر ترتیب حکمی که بر این موضوع به علاوه موضوعی دیگه مترتب میشه. نه خفا واسطه، نه 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 اصلا نه، خود همین جزء موضوع اصلا خفا واسطه نمیخواد، نه جزء اثر رو شرط نمیدونیم، بس برای همینه لازم نیست اثر بر این باشه، اثر بر اینه به علاوه چیز دیگه باشه کافیه، شما اثر داشتن رو جزء یه چیز مفروغان هم گرفتید، اثر داشتن که خودش استثاره، نه تحلیل نیست، نه تحلیل یعنی اصل، همینو بگم، میخوام بگم اون چیزی که اینجا ما داریم ازش رفعیت میکنیم این قاعده است که حکم باید حتما اثر باشه، موضوع باشه، اثر مستصحب رو بار میکنیم، اثر مستصحب معشه این آخر رو هم بار کردن جو یک از چیزها، یعنی اون چیز اصلی که باید ازش رفعیت کنیم این نکته است، اینو خیلی راحته دیگه، اون وقت اصلا شبه جدی نیست که علتی که قوم هم به این شبهه نپرداختن، این اصلا جدی شبهه نیست که، اینی که من نخواستم هم بحث رو وارد بشم چون به نظرم اصلا بس جدی نیومد، ولی بعد دیدم شیطان اینقدر بحث رو جدی گرفته که حتی تو حلقات هم رو وارد کرده که انه این خیلی برش مهم بوده و اینها، بعد یه مقدمه چیان و یه، حالا من وارد اون دیگه تمام تفصیلات بحث نمیشم که امثال اینا، مثلا این بحث خیلی جدی به نظرم نیومد. بله اون شبهه دوم شبهه جدیه، اون بحث به اصطلاح عنوان مجموع امثال اینها، اون یه شبهه جدی تره، با این مسئله حل نمیشه، باید خفای واسطه و نمیدونم جلای واسطه و اونجور چیزها رو پاشو وسط بکشیم، اگر مثلا باید پاشو وسط بکشیم. اون شبهه دوم که ایشون میگه مرحوم آخوند متعرض شده و نمیدونم هم کجا مرحوم آخوند متعرض شده، اون جدی تر از شبه اوله.
همین هم ما نفهمیدیم شبه اول که این اثر نداره، اگه شما گفتید که استصحاب اصلا لازم نیست خودش اثر داشته باشه، یا خودش به معشه اینا،
بله
این شبه دوم
حل نمیشه چون سه شیئیه موضوع ما این هست و این هست و اقتران این ها اثر نداریم، ولی این به علاوه اقترانه این رو چجور اثبات میکنید؟
لازم. تک موضوع اثر
نه موضوع اثر نمیخواییم، ما میخواییم میخوایم بگیم اینه. حالا اینم یه جوابه، حالا من اینو بعد میگم. نه 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 اینا متفاوت، نه اینا تفاوت داره. حالا من عرض میکنم یکی از جوابهام همین هست که این یکی به علاوه، حالا اونو من تو پاسخم میدم، اجازه بدید چیز کنم. یعنی به هر حال این یه شبهه دیگه است. یه شبهه این هست که شما جزء موضوع رو نمیتوانید استصحاب کنید، چون جزء موضوع اثر نداره، اثر مال این و اینه. اشکال دوم اینه که اثر مال این و این نیست، اثر مال سه چیزه: این و این و اقتران. به ذم وجدان، به تعبد، این دوتا رو اثبات میکنید، اقتران و عنوان مجموعیتی که اثبات نمیکنید. به این عنوان مجموعیتی چیز سومیه، به این عنوان مجموعیت نمیشه اثبات بشه. حالا من اینجا عرض میکنم چجوری میخوایم اون مشکل رو حل کنیم. این اشکال دوم اشکال جدیتریه و غیر از اون اشکال اول، اشکال اصلا جدی نیست، خیلی به نظرم چیز نداره. اینه که مرحوم ناینی اینها و اصلا قوم بیشتر به اشکال دوم پرداختن، نه به اشکال اول. و بحثایی که ایشون آوردن این اشکال دوم، بلکه اشکال دوم هم خیلی جدی نیست، حالا توضیح میدم. باز اگر یه اشکال جدی باشه اشکال دومه، که اون اشکال دوم اینقدر جدی نیست. به خاطر همین این حتی اشکال دوم هم تو کلام معمول قوم نیست. از کلام از مرحوم ناینی آغاز شده این بحث، مال قبلی اصلا این به این شکل بحث مطرح نیست و خیلی چیز جدی نیست. هرچند تو اشکال دوم و متفرعات اشکال دوم در مدرسه مرحوم ناینی خیلی شاخ و برگ پیدا کرده، اصلا یکی از محورهای بسیاری از بحث‌های استصحاب همین بحثی که موضوع مرکب تغییری هست، ترکیبی هست، امثال اینا، خیلی مهم تلقی شده و در موردش بحث شده. حالا من اینا رو بحث میکنم، من اینا رو چون نمیخواستم بحث کنم یه مقدار عبور کرده بودم، ولی به نظرم مثل به دلیل اینکه تقریبا تو کلمات همه این آقایون این تکرار میشه این بحث ها، اگر مبانی اصلیش رو بحث نکنیم یه قدر افتره، وارد بعد جزئیاتش نمیشم، ولی کلیات این بحث رو انشالله دنبال میکنم. خب این یه نکته که اصل این اشکال به نظر ما چندان اشکال مهمی نیست، اشکال اول. نکته دوم شهیستن می فرماید این اشکال بر مبنای ما وارد نیست، بر مبنای قوم وارده، که در استصحاب قائل هستند که در احکام قائل هستند که یه مرتبهی به نام مرتبه فعلیت داریم. این نکته هم عرض بکنم، شهید صدر این که میگه مرحله فعلیت قائل نیستیم، هر جور حقیقت حکم رو معنا کنیم ایشون میگه مرحله فعلیت نداره. حب بدانیم، اراده بدانیم، هر چی بدانیم، حب، اراده، اینا متعلق به مرحله جعله. اون چیزی که حقیقی هست مرحله جعل است و مرحله مجعول به هیچ معنا، هر معنا، یعنی این بحث این که حقیقت حکم چیست دخالت در مبنای شایی صدر نداره. البته ما همون جمع میگفتیم حقیقت حکم هر چی باشه مرحله فعلیت حقیقیه، حقیقیه ولی انتظایی. ما میگفتیم به وسیله همون مرحله جعل یک عنوانی انتظا میشه که این عنوانه، و ما میگفتیم عنوان انتظا و منشأ انتظا لازم نیست یک زمان باشه. منشأ انتظاش جعل است، ولی عنوان انتظاییش در زمان تحقق موضوع تحقق پیدا می کند. حالا حب معنا کنید، اراده معنا کنید، اعتبار معنا کنید، هرچی معنا کنید اونم با فرق نداره. اینا یک عناوین ذهنیه‌ای هستن که یک عنوان انتظایی هستن، وقتی میخوان بر خارج منطبق بشن انطباقشون بر خارج به نحوی هست که یک عنوان انتظایی بر خارج منطبق میشه و خارج میتواند زمانش با زمانی که این عنوان رو در ذهن ما اعتبار کردیم، تصور کردیم، فرق داشته باشه. خب توضیح مفصلش قبلا گذشت در مورد اینکه رابطه این عنوان‌های ذهنی با واقعیت خارجی چیه. من وقتی دوست دارم بهشت رفتن رو، بهشت رفتنی که در آینده تحقق میکنه، پیدا میکنه، در همون زمان آینده محبوب من میشه. خوب به من الان هست، ولی محبوب شدن بهشت در زمان آینده است. و اونی که منشأ اثر هست، محبوب شدن اون مکلفون به هست. ظرفی که مکلفون به، به ظرف محبوبیت، به ظرف، به وصف مرادیت، به وصف معتبر بودن متصف میشه، که اون ظرف خارج و ظرف تحقق موضوع هست، اون ظرف ظرف فعلیت هست و این حقیقیه. البته حقیقی هست که وابسته به اون منشأ انتظائه، و بین زمان منشأ انتظاء و زمان عنوان انتظائی وحدت زمانی شرط نیست. الان عنوان انتظائی تحقق پیدا، منشأ انتظاء تحقق پیدا میکنه، عنوان انتظائیش در آینده است. من الان که دوست دارم بهش رفتن رو، بهش رفتن ظرفش آینده است، اون بهش رفتنی که در آینده تحقق پیدا میکنه محبوب من است، اون بهش رفتنی که در آینده است. ولی حب به من الانه، حب یک عنوان منشأ انتظاء هست برای اتصاف بهش به عنوان انتظائی محبوبیت. این بحث رو که مفصل قبلا کردیم. خب حالا میخوام اینو عرض بکنم، شهید صدر میخوان برای اینکه پاسخ بدن اشکال رو یه مبنای دیگه، این دو تا مبنا شهید صدر اینجا دارن. یه مبنا این هست که ما مرحله فعلیت نداریم. خب حالا مرحله فعلیت نداریم، به مجرد جعل عقل حکم لزوم امتثال میکنه، عقل حکم میکنه تنجیز حکم رو، نه که پیداست که اینجور نیست که. خداوند در آیه گفته لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، به مجرد نزول این آیه عقل انسان حکم میکنه که مکلف باید حج بده؟ این که نیست، باید مستطیع تحقق پیدا کنه. ایشون میفرماید عقل انسان به جعل به علاوه تحقق موضوع، خود اینها موضوع هست برای حکم عقل به لزوم امتثال، به تنجیز. بفرمایید جمله شرطیهی که شارع آورده، این جمله شرطیه و شرط هر دو وقت تحقق داشته باشن، عقل انسان حکم میکنه که اون جزا رو ما هم باید انجام بدیم. لازم نیست اون جزا که وجوب هست فعلیت پیدا کنه، چیزی به نام فعلیت الجزا ما نداریم اصلا. ایشون اینجوری مدعی هست که ما میفهمیم، ما گفتیم اصلا ما اینو نمیفهمیم یعنی چی که اون جمله شرطیه و موضوع اینا یعنی چی اصلا. اونی که ما میفهمیم اونی که ما باید اراده شعار اینجا وجود داشته باشه، اراده شعار اینجا وجود داشته باشه. اراده یعنی اون شیئی که مراد شارع هست و اون شیئی که محبوب شارع هست. عقل میگه اون محبوب رو بیار، و اگر محبوب الان تحقق پیدا نکرده باشه، مراد الان تحقق پیدا نکرده باشه، عقل نمیگه. خود همین این هست که ما چیزی به نام مرحله فعلیت داریم. خب شهید صدر اینجور نمیگه. ما عرضمون این بود که ما دو مرحله عرض داشتیم، یکی که اصل این مبنا رو به نظر ما ناتمامه، این مبنای دوم که عقل انسان حکم میکنه که مجرد تحقق قضیه شرطیه و تحقق شرط جزا محقق میشه، این یه مرحله. شهید صدر از این مرحله بالاتر رفتن، گفتن که اینی که عقل حکم میکنه که باید تکلیف رو انجام بدید، نه وجود تکوینی شرط رو لازم بدونه، تعبد به وجود شرط رو هم کافی میدونه. عقل میگه که اگر شرط تکوینن او تنزیلا تحقق پیدا کنه، کافی هست برای اینکه حتما باید انسان اون شی رو انجام بده. ما عرضمون این بود اگر واقعا، یعنی اون چیزی که ما بخواهیم، یعنی اون چیزی که باز قابل تصویر هست که ما بگیم عقل انسان وجوب امتثال و تنجیز رو متفرع بر تحقق جمله شرطیه و وجود تکوینی شرط میداند. این رو ما میتونیم تفسیر کنیم فعل جمله. این هم گفتیم خلاف ارتکاز ماست، ما این قبول هم نداریم. ولی اگه چیزی هم حالا شیست یا همچی ادعایی میکنه دلیل که اقامه نکرده که، ما میگیم این اصلا از این که عقل انسان این حکم بکند که جمله شرطیه به علاوه وجود واقعی یا وجود تنزیلی شرط موضوع باشه برای لزوم امتثال، ما این اصلا نمیفهمیم. اون چیزی که ممکنه با تنزل از عدم که این اصل این از مبنا رو تنزل کردیم و گفتیم که ما مرحله فعلیت نداریم، تحقق جزا نداریم، عینها نداریم، اون اگر بگیم عقل انسان حکم میکند که اگر شرط تحقق، چون این تجربه فرمایید اون چیزی که شارع جعل کرده استطاعت رو جعل کرده، یعنی شارع گفته من استطاع علیه السبیل وجب علیه الحج، من استطاع، من استطاع یعنی وجود واقعی استطاعت، ما میگیم وجود واقعی استطاعت به علاوه این جعل شارع، این موضوع حکم عقل است به لزوم امتثال، چون شارع مقدس وجود واقعی رو اینجا جعل کرده. این که شما میگید عرض کنم خدمت شما وجود تنزیلی هم کفایت میکنه، این به حکم مستقیم عقل نیست. بله شارع مقدس میتواند تنزیلا کاری کنه که اون موضوع حکم عقل رو ایجاد کنه، یعنی کاری کنه که شارع مقدس اینجوری بگه، بگه من میگم اون کاری که در هنگامی که حکم عقل وجود داشت انجام میدادید الان هم انجام بده. موقعی که شما اون جعل واقعی وجود تحقق داشته باشه و موضوع ما تکوینن تحقق پیدا میکنه، عقل حکم به چی میکنه؟ فرض اینه که ما این فرض رو پذیرفتیم، با این فرض داریم دنبال میکنیم که در صورتی که وجود تکوینی موضوع تحقق پیدا کند و اون جعل شارع هم در کنارش باشه، عقل میگه باید شما امتثال کنید. شارع میاد میگه که من میخوام همین حکم عقل رو شما بار کن، یعنی میخوام یه چیز شبیه اون رو ایجاد کنم، یعنی که انه وجود تنزیلی موضوع رو هم کافی بدانه.
عقل رو باره حکم کنه که این وجود تنزیلی رو ادارت کنه میگه حاضر مستطیع اون در بودن تنزیلن، بعد عقل همونجا میگه
نه نه حالا من اجازه صبر کنید. بحث من این هست که این که شارع مقدس اگر شما شبهه داشته باشید اون موضوع حکم عقل به لزوم امتثال یک امر مرکبیه، ترکیبی از دو جزء، ترکیبی از هست از تحقق الموضوع تحقق الجهل. شارع مقدس تعبد به تحقق الموضوع داره، تعبد به این مجموع نداره. شما میگید چرا شارع تحقق الموضوع رو تعبد بش کرده؟ برای اینکه حکم عقلی که مترتب بر این مجموعه هست میخواد بار کنه. بس ما اینه که این خود شبهه ماست. اگر این شما نتونید مشکل تعبد شارع، یعنی اون مطلبی که من عرض کردم که تعبد شارع می تواند به خاطر این باشه، اینه که امروز به خصوص عرض کردم مقدم داشتم برای همین بود که ما به نظر ما اصلا مشکل جدی نیست. شارع مقدس می تواند تعبد به جزء موضوع کند و دائیش بر تعبد به جزء موضوع تحقق الحکم باشد، ظاهرا تحقق الحکم ظاهرا در اثر تعبد به جزء موضوع هم حاصل میشه، لازم نیست تعبد به تمام الموضوع باشه. خب اگه ما اینو انکار کنیم بگیم تعبد شارع باید به تمام الموضوع تعلق بگیره، تحقق موضوع جو تمام الموضوع برای حکم عقل به لزوم امتثال نیست، بس این هست ته. حالا از اون بحث صرف نظر بکنیم که اصلا تنزیلاتش تو جلسه قبل این مطلب رو مطرح کردم که مرحوم ناینی اصلا این تفسیر رو قبول نداره، میگه تعبد شارع باید ناظر به احکام شرعی باشد، احکام شرعی منزل علی را بر منزل بار میکنیم. ما گفتیم نه، میشود احکام عقلی منزل علی را شرعن بر منزل بار کنیم. ترتیب احکام بر منزل شرعیه، ولی مشابه اون اصلا احکام رو هم که بار میکنیم خودش نیست، حکم مواصلشه، مشابه اون حکم عقلی را بر که برای منزل علیه هست بر منزل شرعن بار میکنیم. یعنی ترتیب این حکم بر منزل شرعیه، ولی چه حکمی؟ حکم مشابه حکم عقلی برای منزل علیه. تو جلسه قبل عرض میکردم، یا حکم مشابه اثر تکوینی منزل علیه، اثر تکوینی یا اثر عقلی منزل علی، اون رو شرعاً مشابهش رو ما میتوانیم جعل کنیم. خب اون رو ما گفتیم باید با فرض پذیرش اون مبنا ما میتوانیم بحث رو دنبال کنیم. خب روی این مبنا بخوایم که ما بحث رو دنبال کنیم، معناش اون چیزی که ما تفسیر میکنیم اون این هست که شارع مقدس ممکنه جزء موضوع حکم عقل رو تعبدن بار کنه برای اینکه مشابه اون حکم عقلی که بر این جزء موضوع و جزء دیگر بار می شود بار بشه. اینجا این شکلیه. عقل انسان فرض کردیم، البته ما این فرض قبول نداریم، ما فرض کردیم که عقل انسان قائل هست که اگر موضوع تکویناً تحقق پیدا کرد و جعل هم تحقق پیدا کرد، یا بفرمایید اگر شرط تحقق پیدا کرد و جمله شرطیه هم که شارع جعل کرده تحقق داره، اینا تحقق پیدا کرد، عقل حکم میکند به لزوم امتثال و تمجیز. موضوع لزوم امتثال و تمجیز این مجموعه مرکب شرط و جمله شرطیه است، تحقق خارجی موضوع و جعل هست. شارع مقدس میاد تعبد به یکی از اینها میکنه به انگیزه اینکه اون مجموعه تحقق پیدا کنه، کما اینکه حالا این رو هم ذهنیه بکنم، ممکنه به اون جزش هم تنزیل بکنه. استثاب بقای جعل از این سنخه، استثاب بقای جعل که ما قبلا ذکر میکردیم که لازم نیست استثاب ما حتما لازم ناظر مرحله مجهول باشه، استثاب بقای جعل هم به خاطر همین هست. استثاب بقای جعل چون باز ذمیمه شدنه اون موضوع، که حالت ما میگفتیم استثاب بقای جعل به این خاطر هست که اون جعل وقتی تحقق پیدا کنه مجهول، اون موضوع هم تحقق پیدا کنه مجهول فعلی میشه. حالا آقای صدر اینجوری تعبیر میکنه، میگه نه لازم نیست مجهول فعلی بشه، جعل و موضوع اینا با هم دیگه موضوع حکم عقل هستن برای لزوم امتثال. ما میخوایم بگیم اون تصویری که ما میتوانیم بکنیم اون این است که شارع مقدس تصویر تنزیلی، اون در ذهن ما قبول نداریم، این مرحله رو فی الجمله ما میتوانیم تصویر بکنیم که عقل انسان حکم میکند که تحقق خارجی موضوع و جعل شارع این دوتا با هم دیگه موضوع هستن برای وجوب امتثال، موضوع هستن برای تمجیز. شارع میاد یکی از این دو جز رو تعبد میکنه. خب اگر تعبد به یکی از اینها کافی باشه باید اون مشکل رو حل کرده باشید در رتبه سابقه. ما میخواییم بگیم بدون حل اون مشکل در رتبه سابقه این راه حلی که اینجا هم ما میتونیم مثلا تصویر کنیم، امکان پذیر نیست. بله، حالا شیخ صدر بخواد بگه که نه، عقل انسان حکم میکند که جعل به علاوه وجود تنزیلی یا وجود واقعی موضوع، از اول عقل انسان یه حکم میکنه، نیازی نیست شارع توسعه بده. عقل انسان میگه که هر جایی که وجود تنزیلی موضوع بود یا وجود واقعی موضوع بود به علاوه جعل، نتیجه وجوب امتثال میآورد، تنجیز میآورد. خب این ادعا من به نظرم ادعا خیلی دور از واقع دیگه، این اصلا قابل فهم نیست. اون چیزی که فی الجمله قابل فهم هست همین مسئله بود که عرض کردم، و اون هم اگر ما این قائل بشیم در رتبه سابقه باید اصل مشکل رو حل کرده باشیم، که تعبد به جزء موضوع به دایی ترتیب حکم مماثل کل موضوع امکان پذیر است. ما میگیم امکان پذیر است، ما خوندم همینو میگه، میگه لازم نیست اون شیئی که ما بهش تعبد میکنیم تمام الموضوع باشه. این که ایشون مثلا در جزئیت و شرطیت و امثال اینا میگه، میگه شارع مقدس ممکنه یک عنوان انتظایی رو تعبد بهش بکنه به دایی ترتیب حکمی که از منشأ انتظایش حاصل شده. این رو مرحوم آخوند میگه اون چیزی که مورد و تعبد هست و در باب استفهام مستفهم هست، اون ممکنه خودش نه موضوع حکم شرعی باشه نه حکم شرعی باشه، و موضوع حکم شرعی یا حکم شرعی منشأ انتظایش باشه. همین مقدار کافیه، همین مقدار کافیه. این بیانی که مرحوم آخوند دارن که تکرار من میکنن، این در واقع اصل این شبهه رو کلا از بین میبره، که لازم نیست اصلا اون چیزی که ما تعبد بهش تعلق میگیره خودش موضوع تمام الموضوع باشه. تعبد میتواند به جزء الموضوع تعلق بگیرد به دایی تحقیق حکم مترتب بر تمام الموضوع، اشکالی هم نیست.
اولا که همون
اشکال اوت میکنه
بازم
بزرگ موضوعه، همین
اشکال همین ثانیا اینجا برای
ترتیب اثر عقلیه. نه گفتم اینجا گفتم اگر اون مبنا رو هم اینجا اگر تنها تصویر، اینا اشاره کردم ما، آره آقای ناینی و اینها، گفتم تصویری که اینجا ما میتوانیم بکنیم تصویری هست که البته ناینی این تصویر قبول نداره. ما اگر اون مبنای آیناینی رو گذاشتیم کنار، یه تصویر تنزیلی اینجا میتوانیم بکنیم، یک تصویر تنزیلی. این تصویر تنزیلی در صورتی هم درست هست که ما مبنای آیناینی رو قبول نکنیم.
آیناینی قبول نداره یه سری از احکام عقلی مربوط به عام از احکام باقری و احکام ظاهری، مثلا لزوم امتثال
که اینجاست. نه
این هم از وجود تنزیلی،
نه وجود تنزیلی خوده. یعنی ببینید ما یه حکم ظاهری داریم یه حکم واقعی داریم، حکم ظاهری و حکم واقعی هر دوشون حقیقتا حکمن، ولی اون وجود تنزیلی موضوع حقیقتا که موضوع نیست که،
حکم
نه نه حقیقتا حکم دنبال نداره، چون اون حکم بر این بار نشده.
اون به زمین اون تنزیل شما
در نه تنزیل داره، تنزیل داره تعبد میکنه.
خوشحال با این تنزیل
داره
چیکار میکنه؟ داره یه حکم ظاهری
داره. نه توجه نکردید حکم ظاهری این رو، حالا دقت بفرمایید. خب رفقا تو کلاس راهنما، حالا این بحث رو ممکنه اونجا بیشتر صحبت کنیم، بحث آقای هاشمی رو، این بحثش رو ملاحظه بفرمایید. این مطلبی که آقای چیز، این که ایشون میگه آقای فتر میفرماین که آقای آخون این اشکال رو آورده در چیز، ببینید کجا این اشکال رو آورده، چون اون مطلبی که چیز هست اصلا اون مطلب چیزایی داره ولی این اشکال نیست. اون چیزی که آقای چیز آدرس میده، آقای حائری آدرس میده، من اونو این اشکال نیست، اون یه چیز دیگه است که یه چیزای اصطلاح یک مشابهت هایی با این کلام داره ولی این اشکال نیست. حالا ببینید آیا جایی پیدا میکنید که این مطلب اشکال دوم که اینجا ما چجوری عنوان اقتران و عنوان مجموعیت رو اینجا بار کنیم و امثال اینها، یا همچی چیزی تو کلام مرحوم آخوند نیست. این رو ملاحظه بفرمایید، بعد در موردش انشاءالله صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.